ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما. من سپیده بهکام هستم. شما به رادیو فردا گوش میکنید. بنیامین نتانیاهو میگوید بلندی‌های جولان برای همیشه در اختیار اسرائیل میماند. کمیسیون تلفیق مجلس قیمت بنزین را تا اعلام نظر دولت درباره میزان مصرف ثابت نگه داشت. و بخش‌هایی از سامانه دفاع هوایی S-300 در مراسم روز ارتش به نمایش درآمد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت بلندی‌های جولان برای همیشه در اختیار اسرائیل باقی خواهد ماند. آقای نتانیاهو این اظهارات را در آغاز نشست هیئت دولت این کشور بیان کرد که برای نخستین بار و به صورت نمادین در منطقه بلندی‌های جولان تشکیل شده بود. بلندی‌های جولان منطقه است در جنوب غربی سوریه که در جریان جنگ سال 1968 توسط اسرائیل اشغال شد. نخست وزیر اسرائیل همچنین از جامعه جهانی خواست تا مالکیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را به رسمیت بشناسد. کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ایران قیمت بنزین را در بودجه سال 95 کشور ثابت نگه داشت، اما به دولت اجازه داد تا درباره دریافت عوارض از میزان مشخص مصرف بنزین تصمیم گیری کند. محمد رضا پور ابراهیمی سخنگوی این کمیسیون به خبرگزاری ایسنا گفت قرار بر این شد که دولت میزان مصرف سالانه بنزین را تعیین کند و اگر از میزان تعیین شده بیشتر شد، ما به او تفاوت را به عنوان عوارض در بخش‌های مختلف دریافت کند. او همچنین از حذف نشدن کارت سوخت خبر داد و در این حال گفت تصمیم کمیسیون درباره افزایش مصرف سوخت و قیمت آن تا زمانی که دولت مصرف پایه و مبنا را مشخص نکند معلوم نیست. در مراسم رژه روز ارتش در تهران بخش‌هایی از سامانه پدافند هوایی S-300 به نمایش درآمد. خبرگزاری فارس گزارش داده است که در این مراسم بخش‌هایی از این سامانه شامل رادار، پست فرماندهی و ارتباطات به نمایش گذاشته شد. با این همه به گزارش این خبرگزاری موشک‌های این سامانه در رژه دیده نشدند. فروش این سامانه ساخت روسیه به ایران با مخالفت اسرائیل و آمریکا روبرو شده بود. با وجود امضای قرارداد خرید S-300 در سال 2007، تحویل آن به ایران به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی تا کنون به تعویق افتاده بود. اما سال گذشته پس از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اجازه تحویل این سامانه را داد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
وکیل مدافع امید کوکبی هشدار داده است که موکلش در زندان اوین به سرطان کلیه مبتلا شده است. امید کوکبی فیزیکدان نخبه ایرانی بیش از 5 سال است که در حبس به سر میبرد. به گزارش خبرگزاری کار ایران، سعید خلیلی وکیل امید کوکبی گفته است که پس از آزمایش‌ها و معاینه‌های متعدد پزشکی مشخص شد که امید کوکبی در کلیه راست خود تومور بدخیم دارد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
وکیل مدافع امید کوکبی می‌گوید موکلش نیازمند جراحی فوری و برداشت کامل کلیه همراه تومور بدخیم کلیوی است که باید هر چه زودتر انجام یابد. سعید خلیلی همچنین هشدار داده است که هر گونه تعلل می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیری را به بار آورد. امید کوکبی 30 ساله، فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف و دانشجوی مقطع فوق دکترای فیزیک هسته‌ای در دانشگاه تکساس آمریکا، در سال 1389 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران آمد، اما در روز 10 بهمن همان سال هنگام ترک کشور در فرودگاه بازداشت شد. او مدت‌ها در سلول انفرادی بود و خانواده و وکیلش امکان تماس با وی را نداشتند. امید کوکبی پس از 15 ماه بازداشت موقت در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به اتهام ارتباط با دولت‌های متخاصم به 10 سال زندان محکوم شد. امید کوکبی با گذشت 2.5 سال از حبس خود در نامه اعلام کرد که دستگیری و حبسش پس از آن رخ داد که پیشنهاد همکاری با دستگاه‌های نظامی امنیتی در یک پروژه تحقیقاتی نظامی را رد کرده است. در دیماه 1393 دادگاه تجدید نظر جمهوری اسلامی با رد موافقت دیوان عالی کشور در اعاده دادرسی پرونده امید کوکبی حکم 10 سال زندان وی را تایید کرد. وکیل مدافع امید کوکبی گفته است که موکلش در 5 سال و 3 ماه گذشته که زندانی بوده چند بار با دفع سنگ کلیه و خونریزی داخلی ناشی از آن دست و پنجه نرم کرده است. سعید خلیلی یک بار دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته است تا موکلش را آزاد کنند. پیش از این نیز شماری از شخصیت‌ها و نهادهای سرشناس بین المللی در نامه‌های جداگانه‌ای خطاب به مقامات جمهوری اسلامی خواستار آزادی این فیزیکدان نخبه ایرانی شدند. از جمله 18 برنده جایزه فیزیک نوبل که در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از او درخواست کردند دستور آزادی امید کوکبی را صادر کند.
امید کوکبی، فیزیکدان نخبه ایرانی که بیش از 5 سال در زندان است، در کلیه راستش تومور بدخیم دارد و گزارش بکتاش خمسه‌پور رو هم شنیدید در همین باره. حدود یک هفته پیش ستایش، دختر 6 ساله افغان، برای خریدن بستنی از منزل بیرون رفت و هرگز به خانه باز نگشت. یک هفته بعد مشخص شد که یک پسر 17 ساله ایرانی ستایش 6 ساله را ربوده و پس از تجاوز او را به قتل رسانده است. رسانه های ایران روز گذشته از قتل ستایش قریشی، دختر بچگی خردسال افغان ساکن شهرستان ورامین در ایران، توسط یک پسر 17 ساله ایرانی خبر دادند. دختر 6 ساله‌ای که تنها برای خریدن بستنی از خانه بیرون رفته بود اما هرگز به خانه باز نگشت. این خبر به سرعت در فضای مجازی دست به دست شد و موجی از واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. از جمله در فیسبوک کمپینی به عنوان من ستایش هستم شکل گرفت و خواستار رسیدگی عادلانه قضایی به این ماجرا شد. آنطور که دایی ستایش به خبرگزاری فارس گفته است، یک شنبه هفته گذشته وقتی متوجه ناپدید شدن ستایش می شوند، با کلانتری تماس می گیرند و این موضوع را به کلانتری ورامین اطلاع می دهند. آنها اما به همین اکتفا نمی کنند و به گفته دایی ستایش، پس از ناپدید شدن خواهرزادش با اطلاعیه‌ای به همراه عکس ستایش به امید پیدا شدنش منتظر می نشینند. بنابر گزارش‌ها، ستایش پس از خروج از منزل توسط نوجوان ایرانی 17 ساله‌ای ربوده می‌شود و به قتل می‌رسد. آنطور که رسانه‌های ایران نوشتند، نوجوان 17 ساله ابتدا به ستایش تجاوز می‌کند و سپس او را با ضربه‌های چاقو به قتل می‌رساند. او پس از آن جسد ستایش را هم با اسید می‌سوزاند. یک روز پس از تماس خانوادگی قریشی، کلانتری با آنها تماس می‌گیرد و از آنها می‌خواهد تا برای احراز هویت به پزشکی قانونی ورامین مراجعه کنند. به نوشته رسانه‌ها، قاتل 17 ساله که موفق نشده بود بقایای جسد را از بین ببرد، از دوست خود کمک می‌خواهد. دوست او هم موضوع را با پدر خود در میان می‌گذارد و پدر او نیز بلافاصله پلیس را در جریان حادثه قرار می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها، پلیس ضمن دستگیری پسر 17 ساله باقی‌مانده که جسد را هم پیدا می‌کند. با مشخص شدن اصل داستان، نماینده‌هایی از اداره اتباع، فرماندهی، نیروی انتظامی، وزارت کشور و دیگر نهادهای مسئول برای تسلیت و همدردی به سراغ خانواده قریشی می روند. پدر ستایش اما تنها یک خواسته دارد. او که 16 سال پیش از افغانستان به ایران آمده می گوید این جرم پنهانی نیست. او از مسئولان می خواهد حکم خدا را اجرا و قاتل دخترش را قصاص کنند. نیروی انتظامی و منابع رسمی در ایران هنوز درباره این حادثه ابراز نظر رسمی نکردند. 95 سال از آموزش مدون هنر نقاشی و تأسیس هنرستان هنرهای زیبا در ایران می‌گذرد. در طول این مدت بسیاری از هنرمندان برجسته کشور با تحصیل و تدریس در این رشته به غنای فرهنگ ایران افزودند. با این حال خبرهای منتشر شده حاکی از آن است که قرار است رشته نقاشی از رشته‌های این هنرستان حذف شود. همکارم شاهین بشیری در همین باره گزارش دارد.
تعدادی از هنرمندان ایرانی در اعتراض به تغییر برخی دروس هنرستان و حذف رشته نقاشی به جمع‌آوری امضا پرداختند. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، در نامه‌ای که توسط هنرمندان خطاب به دو وزیر ارشاد و آموزش و پرورش تدوین شده، آمده است که این کار صدماتی جدی به حوزه هنر در کشور وارد خواهد ساخت و در دراز مدت موجب ویرانی بنیان‌های هنر در کشور می‌شود. این اعتراض‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که در دفترچه مربوط به رشته‌های گوناگون هنرستان در شاخه فنی و حرفه‌ای و همینطور شاخه کار و دانش نامی از رشته نقاشی به میان نیامده و به جای رشته گرافیک هم از رشته‌ای به نام فوتوگرافیک یاد شده است. پس از آن که اعتراض هنرمندان به این موضوع علنی شد، مدیر کل دفتر آموزش‌های کار دانش وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه هیچ رشته‌ای حذف نمی‌شود، گفت جای نگرانی برای حذف رشته نقاشی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی آذرکیش با اشاره به انتقاد برخی هنرمندان هنرهای تجسمی به حذف رشته نقاشی و تغییر عنوان رشته گرافیک افزود، از گذشته به روزآوری و تغییر عناوین رشته ها وجود داشته است. وی تصریح کرد 1200 هنرجوی رشته نقاشی در سراسر کشور وجود دارد و هفته آینده در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تکلیف رشته نقاشی مشخص می شود و آن زمان جزئیات را میتوان اعلام کرد. با این حال احمد رویایی رئیس هنرستان هنرهای تجسمی پسران ضمن تایید موضوع حذف رشته نقاشی در مورد تفاوت این هنرستان با مدارس کار دانش وزارت آموزش و پرورش به رادیو فردا گفت:
ربطی به ما نداره. کار دانش یعنی در واقع هنرستانایی که شامل این قضیه میشن فنی حرفه‌ای هستن، بنابراین اون کسی که مسئول کار دانشه در مورد این کار ایشون نمیتونن نظر قطعی صادر کنن. صحت داره، مثلا ما داریم حلش میکنیم و داریم پیشبینی میکنیم که قضیه برگرده و حذف نشه. این دفترچه هنوز مصوب نشده و به مدارس فرستادن از طریق استادشون، ولی به طور قانون هنوز این رو تصمیم نکردن. یک جلسه هستش که قرار تو اون جلسه صحبت بشه و من فکر نمی کنم با این اعتراضاتی که ما داشتیم این قضیه هست به تصمیم نرسه.
در نامه‌ای که توسط هنرمندان معترض به حذف رشته نقاشی تهیه شده، همچنین آمده است این تغییرات موجب نگرانی هنرمندان و فارغ‌التحصیلان شده است و در آینده نزدیک باعث افول و اضمحلال این کانون هنری درخشان خواهد شد. یعقوب امامپیچ، مدرس دانشگاه‌های هنری و نقاش در ایران، با ناباوران خواندن اقدام در حذف رشته نقاشی به رادیو فردا گفت:
والا اصولاً هنر تجسمی، حالا قبل از اینکه اسم براش بذاریم، شما کلن هنر بگیم، انگار که یه بخش از ذهن یا انسانو که به احساساتش مربوط میشه توی هنر خودشو نشون میده. میخواد موسیقی باشه، میخواد شعر باشه، انگار که یک آدم یه بخشی از وجودش رو با تعطیل کنیم. همچین چیزی امکان پذیر نیست. جامعه با این چیزا میچرخه. الان شما فیلمو حذف کنین، چندم شعرو حذف کنین از جامعه، چه اتفاقی میفته؟ فقط خوردن و خوابیدن و مسئله احتساب که نیست. من فکر می‌کنم ضربه بزرگی به جوانا می‌خوره. به همه اصولا جامعه به هنر نیاز داره. انگار بگی بارون نیاد، درخت‌ها رو بزنین از روی زمین، رشد نکنن درخت‌ها، نفس نکشیم. نمیشه که. از این شخص که این حرف رو زده نمیدونم یا اشتباه کرده. مگه میتونه آدم حس نداشته باشه؟ انعکاس حسش از طریق هنره، عاطفه‌اش از طریق هنره. مگه میشه تعطیلش کردیم؟
به گفته هنرمندان، رشته نقاشی در تاریخ مدون 95 ساله آموزش هنر در ایران به عنوان رشته‌ای مادر در حوزه هنرهای تجسمی همواره نقشی بی‌بدیل در تربیت نسل‌های متمادی هنرمندان ایران داشته است و استادان بزرگی چون حسین بهزاد، محمود فرشیان، پرویز تناولی، سهراب سپهری و بسیاری از هنرمندان دیگر مدرس و تحصیل کرده هنرستان هنرهای زیبای تهران هستند. امضا کنندگان نامه هنرمندان از وزرای ارشاد و آموزش و پرورش خواستند که شورای کارشناسان متشکل از هنرمندان نام‌آور، اساتید دروس هنری و کارشناسان هنری آموزش و پرورش برای آینده این دروس تشکیل شود و ابراز امیدواری کردند که با توجه به پیشینه این عرصه هنری تصمیم جدی گرفته شود.
با گزارش شاهین بشیری درباره اعتراض هنرمندان به حذف رشته نقاشی از مراکز آموزشی هنر، این بخش خبری رادیو فردا هم به پایان رسید.